سه جام ما ای بر درید دام ما.
عصرتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 17:30. در این ساعت همکارانم گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون میکنند.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییت that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی 24 فروردین 1404. موضوع برنامه امروز تضمین‌های سخت در مذاکرات عمان، ایران به دنبال ضمانت از سوی امریکا، که در خدمت دو مهمان در استودیو هستیم که انشالله از نظرات اونها در این خصوص جویا خواهیم شد. قبل از معرفی مهمان‌ها، پل ارتباطی برنامه خدمتون عرض می‌کنم. از طریق شماره پیامکی 301035 در خصوص موضوع برنامه میتونید به ما پیام بدید و سوالی که اگه در این خصوص دارید با ما در میون بذارید. انشالله در طول برنامه از مهمانان بزرگوارمون انشالله این سوالات رو میپرسیم. بخش اول برنامه رو انشالله با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
دیروز اولین جلسه از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط برگزار گردید. این مذاکرات به اعتراف طرفین در فضای مثبت انجام شده و هر دو طرف با برآورد سازنده بودن مذاکرات از ادامه دار بودن گفتگوها صحبت کردند. گرچه این مذاکرات تا توافق احتمالی مسیری متلاطم و ادامه دار را طی خواهد کرد، اما آنچه برای جمهوری اسلامی ایران ضروری است تضمین‌های سخت و جدی در توافق احتمالی آینده است. تضمین‌هایی که با تغییر دولت‌ها در آمریکا توافق از بین نرود. تجربه برجام همچون خروج ترامپ از مذاکرات و مکانیزم ماشه نشان داده است که در مذاکرات کنونی و توافق احتمالی فرارو، جمهوری اسلامی ایران بایستی سخت‌ترین تضمین‌ها را از طرف آمریکایی بگیرد تا مجدداً اتفاق اردیبهشت 2018 تکرار نشود. طبعاً در این مسیر ضمن هوشیاری دیپلمات‌های کشور، نیازمند جدی اتحاد و همبستگی ملی برای این مهم خواهیم بود. در ادامه با بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا مذاکرات 2025 ایران و آمریکا نیازمند تضمین‌های جدی طرف مقابل است و تجربه برجام در این باره چه نوع تضمین‌هایی را ضروری می‌نماید.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر مهدی مقصومی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و فهیم برنامه.
سپاسگزارم از شما. و همچنین جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. اگه اجازه فرمایید با جناب آقای مقصومی سوالات رو آغاز کنیم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
جناب آقای دکتر مقصومی، چرا ایران در مذاکرات 2025 خواستار تضمین‌های سخت از امریکا هستش و این درخواست چه ارتباطی میتونه با تجربه برجام داشته باشه؟
خب خدمتتون عرض کنم که پرسش شما به یکی از مهمترین دغدغه‌های حقوقی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بین المللی با ایالات متحده آمریکا در سال 2025 برمیگرده و پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق تجربه برجام هستش. ساختار حقوق بین المللی و منطق راهبردی مذاکرات هسته‌ای ایران در واقع بر این مبنا شکل میگیره و من در ادامه بخوام در واقع تو چند قسمت خدمت رو عرض میکنم. اولین نکته تجربه برجام و تجربه تلخ برجام و ناکامی در ضمانت اجراش میتونه مبنای درخواست ایران باشه. توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام به رغم آنکه با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حمایت شد، فاقد ضمانت اجرایی سخت و الزام آور در برابر نقض آن از سوی در واقع دولت آمریکا شد. مهمترین نکات تجربه برجام برای ما بحث ماهیت توافق بود که یک توافق سیاسی بود نه یک معاهده بین المللی الزام آور. طبق کنوانسیون در واقع 1969 وین در نتیجه خروج آمریکا از آن به لحاظ حقوقی و در حقوق داخلی آمریکا کاملا ممکن شد و دیدیم که این اتفاق هم به راحتی توسط دولت ترامپ افتاد. خروج دولت ترامپ در سال 2018 در واقع خروج یک جانبه از برجام بدون پرداخت هیچ گونه هزینه حقوقی یا سیاسی که قابل توجه باشه و ضربه به اتفاق افتاد و ضربه سنگینی به اعتماد ایران وارد کرد. بازگشت تحریم ها و فعالسازی مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک حتی بعد از خروج از برجام آمریکا اومد ادعا کرد که میتونه از سازوکار اسنپ‌بک برای بازگردوندن تحریم‌های شورای امنیت استفاده کنه و این اقدام نه تنها مغایر با روح برجام بود بلکه ضعف ساختاری در واقع توافق رو هم آشکار میکرد. در نتیجه در واقع فقدان تضمین‌های سخت باعث شد ایران بدون بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق به تعهدات سنگین و فنی نظارتی پایبند بمونه و ادامه بده به موضوع. حالا در واقع چرا ایران در مذاکرات 2025 ساختار تضمین‌هاش باید از جنس تضمین‌های سخت باشه؟ یکی این که بحث حقوق بین‌الملل ابزار محدودی برای اجرای توافقات سیاسی داره. بسیاری از توافقات مثل برجام تو قالب سافت لا هستن و یعنی فاقد ضمانت‌های اجرایی سخت هستن. بر اساس ماده 26 کنوانسیون وین 1969 اصل وفای به تعهد، دولت‌ها موظف به اجرای معاهدات هستند اما در توافقاتی که معاهده رسمی نیستند این از قابلیت اجرا نداره. ساختار نظام سیاسی آمریکا پایداری توافق رو تهدید می‌کنه. رئیس جمهور آمریکا می‌تونه بدون تصویب کنگره توافقات اجرایی رو در واقع که امضا شده توسط رؤسای جمهور قبلی یا حتی توسط خودش ترک بکنه. خطر تکرار تجربه 2018 با روی کار آمدن دولت تندرو در آمریکا احتمال در واقع پیروزیشون جدی هست و این میتونه در واقع یک ضربه دیگری رو بزنه. ایران نیازمند اطمینان از پایداری توافق در بلند مدت هست طبیعتاً و برخلاف گذشته ایران به دنبال توافقی هستش که دارای تضمین‌های چند لایه و قابل اجرا باشه تا تعهدات دو طرفین رو متقارن، متوازن و پایدار باقی نگه داره و این تضمین‌ها باید شامل تضمین‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی نهادهای بین‌المللی باشه.
درست.
حالا اینکه چه نوع تضمین‌هایی در واقع ما می‌تونیم بگیریم رو سوالات بعد.
سپاسگزارم از شما جناب شیخی. خروج امریکا از برجام در سال 2018 چگونه توانست به اعتمادسازی ایران و آمریکا آسیب جدی بزنه و مکانیسم ماشه تا چه حد برجام رو چون چماقی بر سر ایران نگه داشت؟
بله، در مورد بخش اول سوال جناب علی در مورد اینکه خروج ترامپ از برجام و اون تصویری که همه به خاطر داریم، اون امضای خط‌خطیش رو انداخت زیر پای اون تصمیم اجرایی که ابلاغ کرد، طبیعتاً اون رو ما در چارچوب رفتار سیاسی رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور وقت امریکا که الان هم در این دوره سر کار هست باید ببینیم. یعنی ما دیدیم که از نفتا، از توافقاتی که قبلا انجام داده بود، حتی در مورد ناتو که یک سازمان امنیتی نظامی که خودش شکل دهندش بود هم داشت عقب نشینی میکرد. این موضوع و مسئله‌ای هست که در کلیت رفتار سیاسی ترامپ نهفته است و اینکه اون مسائلی که طبیعتاً تعهدات بین‌المللی و تعهدات منطقه‌ای و هر نوع حتی تعهدات دو جانبه براش مسئله‌ای نیست و گمان میکنه که اینها رو به راحتی میتونه ازش خارج بشه و در این چارچوب هم بود این اتفاقی که در مورد برجام اتفاق افتاد در سال 2018. تنها این خروج شامل حال برجام نشد، بلکه خیلی از توافقات دیگر هم که امریکایی‌ها داشتن این اتفاق براش افتاد و به نظر من این خودش بی‌اعتبار کردن امضای هر نوع توافقی با امریکایی ها رو شکل داد از سال 2018 و بعد این ذهنیت رو بیشتر تقویت کرد که توافق با امریکایی ها به نتیجه نمیرسه، چه بسا ما دیدیم در برجام 5+1 بود و اینها خب حتی قطعنامه شورای امنیت، ولی هیچ کدوم نتونست جلوی تصمیمی که ترامپ بگیره رو سد کنه و این به نظر من برمیگرده به ماهیت، حالا اینجا دیگه فراتر از اون رفتار سیاسی ترامپ، این ماهیت
خود امریکا
امریکاست که نظام جهانی که خودش به عنوان داعیه دار نظمش معرفی میشه این رو به هم میریزه و از طرف دیگه
تو ترامپ نمود خیلی بیشتره در بین رؤسای جمهور امریکا. حالا نام ترامپ بیش از همه با واژه‌ای چون تعهد گریزی، پیمان شکنی و قانون شکنی عملا گره خورده و قاعدتاً دیگه واقعا اون چهره‌ای که حالا بعضن شاید ظاهر خیلی خوب نشون میدادن الان دیگه از زمان ترامپ دیگه عملا ما دیدیم که سریالی اینها از معاهدات بین‌المللی دارن خارج میشن.
واقعیتش این چهره اوریان آمریکا همینیه که ترامپ نشون میده در مورد همین توافقات دو جانبه و چند جانبه. این که حتی یک مسئله دیگری هم ترامپ ایجاد کرد و به شدت بخشید در نظام امریکا در مواجهه با تمام اون مذاکرات چند جانبه و توافقات چند جانبه بود. دیپلماسی چند جانبه اساساً در دوره ترامپ در هم دولت قبلش و هم این دولت داریم میبینیم که وارد یک نوع دالان مبهمی میشه و سرنوشت مبهمی پیدا میکنه و خب طبیعتاً موضوعی که در مورد برجام هم بود، یکی از نکاتی که در پیدایش برجام، در شکل‌گیری برجام بهش اشاره میشد این که برجام در همین چارچوب دیپلماسی چند جانبه پیش رفته بود، دیپلماسی که 5+1 به عنوان قوام دهندش نقش ایفا کرده بودند. بنابراین این نکته همیشه بود که موضوع دیپلماسی چند جانبه در مسائل چنین حیاتی و مسائلی که به اساس امنیت و امنیت و مانایی هم اقتصادی و هم سیاسی و هم توسعه یک کشور ربط پیدا میکنه، در دیپلماسی چند جانبه شاید نشه این اهداف رو به دست آورد. این یک اساساً یک نقدی بود که به موضوع روش مذاکراتی و موضوع دیپلماسی به طور کلی، دیپلماسی چند جانبه خیلی در اون دوران هم من به خاطر دارم که وارد میشد. اما خب این خروج از برجام از توسط ترامپ انجام شد و از طرف دیگه اما چیزی که نتونست مکانیسم ماشه رو فعال کنه، ترامپ همین کاری که الان شتاب زدگی هایی در رفتار خودش داره، همین الان در مورد تعرفه هایی که اعلام کرد، این تعرفه ها رو اعلام کرد، هزینه هایی رو بر اقتصاد خیلی از کشورها و من جمله خود امریکا، تظاهرات هایی که گسترده در داخل امریکا شکل گرفت و باعث همچنین ضربه زدن به کالاهای آمریکایی، کالاهای دیجیتالی آمریکایی. خیلی از این شرکت‌های فناوری آمریکا دچار ضرر زیادی شدن و یکی از حامیان ترامپ، جدی‌ترین حامی ترامپ، آقای ایلان ماسک خودش از این بابت متضرر شد و الان ما می‌بینیم که 90 روز تعلیق کرد این تصمیم رو، در بخشی از موارد اصلا لغو داره می‌کنه. خب اینها در مورد این رو دارم به عنوان یک مثال عینی همین روزها در مورد شتاب زدگی که ترامپ در تصمیماتش داره، چرا که این رئیس جمهور امریکا حقیقتا یک علاوه بر اون ماهیت تعهد گریزی، زیر میز زدن و همه این موارد رو در مورد امریکایی‌ها و بی تعهدی و بی اخلاقیشون در حوزه سیاسی و در حوزه حقوق بین الملل رو نشون میده، یک نکته دیگری رو هم نشون ما داد که اینکه ترامپ وقتی تصمیم میگیره این تصمیمات نمیشه بهش اتکا کرد و چه بسا حرف خودش رو در مورد تعرفه‌ای که این همه در مورد من مرد تعرفه‌ها هستم، من چنان خواهم کرد، این رو هم پس میگیره. بنابراین این نکته در اون شتاب زدگیش در مورد خروج از برجام باعث شد که در مکانیسم ماشه دچار خللی بشه تصمیمش و از طرف دیگه یک دوگانگی بین امریکا و اروپا در مسائل مختلفی شکل گرفت که این هم باعث شد تا حدی مکانیسم ماشه نتونه از طرف که خودش شکایت کنه، چون اومد شکایت کنه باید عضو اون برجام می بود، اون اقدام جامعه راهبردی می بود و نبود و همه اینها، اون برنامه جامعه راهبردی می بود و که نبود و همه اینها باعث شد که این موضوع به سرانجام نرسه. اما این به این منزله این نیست که مکانیسم ماشه لغو شده، مکانیسم ماشه کماکان این ظرفیت درش وجود داره برای بازگشت تحریم‌ها. از طرف دیگه اگر در چارچوب دارم عرض میکنم خدمت شما، چون یک اتفاقی هم این وسط افتاده، الان در مذاکره‌ای که عرض کردم در نقد دیپلماسی چند جانبه به شیوه دیپلماسی برجام وارد میومد، الان یک اتفاق دیگری هم افتاده که اروپایی‌ها خارج شد، کنار گذاشته شدن از این گفتگوها و این مذاکرات. خب طبیعتاً اونها به طور خاص دو کشور اروپایی که عضو این مسئله هستن و میتونن برجام هستن و اونها به سمت مکانیسم ماشه برن، اون تهدید خب طبیعتاً وجود داره. اما اون شتاب زدگی ترامپ در خروج از برجام بود که به نظر من اون هم ناشی از همین بی‌مبالاتیش در حوزه سیاست خارجی بود که البته خوشبختانه به نفع ما تموم شد اون بی‌مبالاتی و این 6 سال نتونست این مکانیسم ماشه رو به کار بگیره امریکا.
ممنونم از شما. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله. بله احتمالاً تماس ما قطع شده، حالا ما انشالله مجدد دوستان سعی میکنن ارتباط رو برقرار کنن. من سوال بعدی رو از جناب آقای دکتر مقصومی میپرسم. جناب دکتر مقصومی، خب ما شاهد هستیم که رویکرد دولت کنونی امریکا به حقوق بین الملل رو آمیزه از انزوا طلبی و یک جانبه گرایی میتونیم بگیم و خب به هر حال این اقدامی هم که الان صورت گرفته، مذاکراتی که داره انجام میشه، قاعدتا نیاز به تضمین هایی هستش که حالا دوباره اتفاقات سال 2018 تکرار نشه و به هر حال یک توافق طولانی مدت باشه که برای کشور هم خیرات و برکات داشته باشه. به نظر شما چه نوع تضمین هایی رو میتونیم از سوی امریکا خلاصه ما بگیریم تا توافق احتمالی در برابر تغییر سیاست داخلی این کشور مسئولیت داشته باشه؟ و سوال بعد این که آیا سیستم حقوقی و دیپلماتیک امریکا اجازه ارائه تضمین های پایدار در برابر تغییرات دولت ها رو میده؟ اگه بله هست جوابتون که چگونه این اتفاق میفته؟
خب این سوال شما در واقع به هسته حقوقی و دیپلماتیک بحران اعتماد در روابط ایران و آمریکا برمیگرده که چطور توافقی با ایالات متحده آمریکا ما داشته باشیم که با تغییر رؤسای جمهور در واقع دستخوش تغییرات قرار نگیره، بلکه در برابر نوسانات سیاست‌های داخلی آمریکا در واقع مسئول و پایدار بمونه. و در واقع ما ابتدا باید انواع تضمین ها رو بررسی بکنیم و بعد تحلیل کنیم که کدام یکی از اینها در واقع ساختارش مناسب جمهوری اسلامی ایران هست. انواع تضمین هایی که آمریکا میتونه ارائه بده در حقوق بین الملل و نیز توی در عمل دیپلماتیک آمریکا، 4 نوع تضمین در واقع میشه در نظر گرفت که درجه از پایداری برای توافق رو فراهم میکنه. یه تضمین های معاهده‌ای هست که ویژگیشون در واقع معاهده رسمی بین المللی که با تصویب 2/3 سنای آمریکا لازم الاجرا میشه طبق ماده 2 قانون اساسی آمریکا. مزیتشون پایداری نوع تضمینشون در واقع این که چرا در واقع لغو آنها نیازمند روند رسمی و سیاسی تو سنای آمریکاست. نمونهش رو هم من بخوام نام ببرم در واقع معاهده استارت تو هستش که با روسیه بسته شد و چالشش هم در حال حاضر این است که با توجه به شکاف سیاسی در سنای آمریکا کسب رأی 67 رأی از سناتور بسیار در واقع دشوار هست در مقطع زمانی فعلی و تو مذاکرات 2025 ایران میتونه به عنوان در واقع یک مطالبه بنیادین باشه. نوع بعدی توافقات اجرایی هست با ضمانت‌های تقنینی که ویژگیشون توافقی هستند که رئیس جمهور بدون نیاز به تایید سنا منعقد میکنه و اما میتونه در واقع با قوانین مصوبه کنگره پشتیبانی بشه ازش. مزیتش هم اینه که اگه همراه با مصوبه کنگره باشه با توجه به محدودیت‌هایی که برای رئیس جمهور بعدی اعمال میکنه میتونه مانع از خروجشون بشه. نمونهش هم توافقات تجاری تحت قانون هستش که در واقع مکررن در آمریکا اتفاق افتاده. درج بندی در بودجه دفاعی یا اقتصادی که کنگره رو موظف به اجرای بخشی از توافق میکنه در واقع میتونه یک شکلی از این نوع پیشنهادات باشه. در چنین حالتی حتی اگر دولت بعدی بخواد از توافق خارج بشه با محدودیت‌های قانونی مواجه میشه و قانونگذاری کنگره میتونه در واقع مانع این امر باشه. تضمین های سیاسی و بین المللی چند جانبه مدل دیگر هست که ویژگیشون وارد کردن توافق در یک چارچوب چند جانبه بین المللی مثلا پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو داشته باشه یا مشارکت نهادهای بین المللی رو داشته باشه.
اینا از سوی ما باید درخواست بشه.
بله مثلا در واقع اینها میتونه
به عنوان رو مثلا ما بگیم که حتما این برای تو کنگره و
به عنوان پیشنهادات ما میتونه مطرح بشه. حالا در واقع با توجه به فضای جلسات و
نوع به نظر اقدام صورت گرفته یعنی
طبیعتاً دوستانی که دارن توی مذاکرات در واقع صحبت میکنن عالم به این موضوعات هستن و میتونه در واقع جزء خواسته هاشون باشه حالا با توجه به روند عملیاتی جلسات. مزیت در واقع این نوع خروج یک جانبه آمریکا هزینه بین المللی زیادی براش خواهد داشت. نمونهش همین قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید برجام هست و در واقع طراحی یک توافق چند جانبه جدید با مشارکت کشورهای ایسه، روسیه، چین و تصویب مجدد شورای امنیت میتونه یک راهکاری باشه. مکانیزم‌های تعلیق متقابل و جبران خسارت در واقع مدل دیگری میتونه باشه که طراحی سازوکارهایی که در صورت خروج یک جانبه یک طرف به صورت خودکار مزایای اقتصادی یا حقوقی طرف مقابل در واقع متوقف بشه یا جبران بشه. نمونهش هم مکانیزم حل اختلاف در موافقت سرمایه‌گذاری دو جانبه در واقع بیتس هست. پیشنهادش در واقع مشخص تو این موضوع میتونه درج بندهای نظیر پرداخت خسارت، آزادسازی ذخایر ارزی، فعالسازی خودکار بند داوری بین المللی، اینها میتونه در واقع جزء پیشنهادهای عملیاتی این موضوع باشه.
در حوزه اقتصادی بعضی از کارشناسا میگن اگر اجازه داده بشه که سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران بیان و حالا سرمایه‌گذاری کنن این خودش یه تضمینی هستش برای اینکه حالا برای این تفاهم ادامه پیدا کنه. به نظر شما این تاثیرگذار هستش؟
ببینید باید ببینیم که سرمایه‌گذاری خارجی چه مشکلی رو از ما دوام میکنه. ما الان در حال حاضر توی کشور مشکل سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. ما
نیاز نداریم الان.
ببینید من یه نمونه ساده براتون مثال میزنم. تو حوزه مسکن ما عدد قابل توجهی فقط مسکن‌های خالیمون در واقع الان وجود داره. پس ما مشکل سرمایه نداریم که بخوایم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم. حالا اینکه حضور
نیاز به سرمایه‌گذار که داریم تو حالا شما مسکن رو می‌بینید در حال بحث برق هستش، بحث‌های مثلا پتروشیمی، اینا هم حالا اینا که اعلام شده اینا نیاز به سرمایه‌گذاری داره.
ببینید حالا اینکه حضور سرمایه‌گذار خارجی تا چه حد میتونه در واقع به این موضوعات کمک بکنه به نظرم میرسه که باید کارشناسان اقتصادی بیان اظهار نظر صریح بکنن. اما با توجه به فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور فکر میکنم که حالا پالسایی هم از سمت ایران داده شده که سرمایه‌گذار خارج بیاد، ولی به نظر میرسه که هنوز به این توافق و تفاهم نرسیدن روی موضوع. حالا اینکه آیا نظام حقوقی و دیپلماتیک آمریکا اجازه چنین تضمین‌هایی رو میده، در واقع بحث تحلیل ساختاری حقوق اساسی آمریکا هست که در واقع بحث حوزه ریاست جمهوریش، من بخوام توی سه دسته براتون بگم، حوزه ریاست جمهوریش محدودیتش اختیار کامل در توافقات اجرایی هست. امکان ارائه تضمین، بله امکان ارائه تضمین از سمت رئیس جمهور است، اما شکننده است. کنگره، سنا و مجلس نمایندگان در واقع محدودیتاشون مشارکت در تصویب معاهدات و بودجه هست. امکان ارائه تضمین دارن ولی وابسته به اراده سیاسیه. دیوان عالیشون نظارت بر قانون اساسی، در واقع بر قانون اساسی و نظارت بر در چارچوب قانون اساسی بودن توافقات هست که اونها هم در واقع تضمین دارن در صورت نقض قانون اساسی در واقع میتونه دچار مشکل بشه. بخوام جمع‌بندی داشته باشم، در واقع نتیجه‌ای که میشه گرفت این هستش که تنها تضمینی که واقعا در برابر نوسانات سیاسی آمریکا میتونه مصون باشه تبدیل توافق به معاهده رسمی با تصویب سناست.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از شما. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، دیپلمات ارشد و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، از خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر و نیکی.
سلام علیکم جناب آقای مؤمنی ها، انشالله وقت شما هم بخیر، خدمت همکارانتونم عرض سلام و خدا قوت دارم و همچنین شنوندگان محترمتون.
بزرگوارید. سوالی که از محضرتون داشتیم، با توجه به موضوع برنامه میخواستم یک پیشبینی داشته باشید و یک ارزیابی مذاکرات 2025 ایران و امریکا رو، و اینکه واقعا برای اینکه این یک تفاهم طولانی مدت باشه و به هر حال مثل سال 2018 خلاصه امریکا خارج نشه، چه تضمین هایی رو ما باید از طرف امریکایی بگیریم و عملا چه اقدامات دیپلماتیک در این حوزه باید انجام بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما چند رو تفاهمی نکردیم، ما فعلا یه دوره یعنی یه جلسه با هم داشتیم. همه اون چیزیه که تا حالا اتفاق افتاده. این که به تفاهم برسیم بالاخره باید گفتگوها ادامه پیدا کنه. حالا کی به تفاهم برسیم بستگی داره که این مذاکرات چه جوری جلو بره. ولی خب این درسته، این ارزیابی اولیه که جلسه دیروز خوب بوده و موضوعاتی از طرف آمریکایی مطرح شده که حساسیت برانگیز برای ما نبوده.
درسته.
دیروز، حالا جلسه‌ای که هفته بعد شنبه هست باید ببینیم چی میگن. اینکه در جلسه دیروز زمان جلسه بعدی رو تعیین کردن، این نشون میده که جدیت هست و حداقل از جلسه دیروز برای طرفین این معنا به وجود اومده که میتونن کار رو جلو ببرن. وگرنه میتونستن بگن طرفین توافق کردن یک دور دیگه مذاکره برگزار بشه از طریق کانال های دیپلماتیک، زمان اون اعلام میشه. این که زمان رو اعلام کردن و نسبتا هم فاصلش کمه، یه هفته، برای اینکه طرفین بتونن برن به پایتختاشون مشورت های لازم رو بکنن و برگردن، این خودش نکته مثبتیه. این که شما میفرمایید چه تضمین هایی بگیریم و چه تضمینی میشه گرفت، ببینید کشورها دو دسته، یه دسته جنس آمریکاست، واقعا از اینا هیچ تضمین نمیشه گرفت برای اینکه احساس قلدری میکنن و میان و اصطلاحا کافر رو هم میزنن، همون که دور پیشینم همین طور بود. ما با اوباما تفاهم کردیم، ترامپ اومد یه کار دیگری کرد. لذا خیلی نمیشه روی تضمین واقعا شرط بست. نکته دیگه، من دوستانم گفتم وقتی شما میرید با آمریکایی‌ها تفاهم میکنید اینو 3-4 ساله ببینید، به شرطی که خوش شانس باشید چون دوره بعدش معلوم نیست چی بشه. حالا آقای ترامپ هم که دوره بعد قاعدتا طبق قانون نمیتونه بیاد مگر اینکه بره دستکاری کنه. حالا با توجه به اینکه ما سخت تزمین